پیش از اون پویا، پایدار و در پایان راه پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از وضعیت زنان در روز جهانی مبارزه با دیگرباش حراسی و رنگین کمان حراسی تا فمینیستی که عروس سلطنتی در بریتانیا شد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. جامعه کوچک و در تبعیض، جامعه‌ای که به سختی دری بر روی اعضای آن باز می شود و کمتر گروهی بی دغدغه آنها را می پذیرند. جامعه دگرباش و رنگین کمانی ایران روز جهانی مبارزه با دگرباش حراسی و رنگین کمانی حراسی را در حالی جشن گرفتند که حراس و واکنش علیه آنها نه تنها در جامعه بلکه در قوانین جمهوری اسلامی هم مشاهده می شود. همجنسگرایی مردان در قانون مجازات ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده. ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته که حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احسان اعدام و در غیر این صورت 100 ضرب شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است. همجنسگرایی زنان هم در قانون جزایی جرم تلقی شده، اما مجازات آن شلاق است. ماده 239 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که حد مساحقه 100 ضربه شلاق است. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد نابرابری مجازات زنان همجنسگرا با مردان میگوید:
کلن رابطه همجنسخواهانه دو زن با هم اونقدری که مورد حساسیت هست رابطه جنسی دو مرد بر اساس آلت جنسی مردانه انقدر مورد حساسیت نیست، ولی باز دوباره میبینیم توی بعضی شرایط تماس آلت جنسی 100 ضرب شلاقه، فرق نمیکنه مرد باشه زن باشه. از یه طرف ما میبینیم تو قانون زنا مجازات زنان سخت‌تر از مردانه، به دلیل اینکه تو قانون زنای محسنه وقتی یه زنی همسر داره و با یک مرد دیگه وارد رابطه میشه 100% سنگساره، ولی در رابطه با مردانی که زن دارن و با زن دیگری وارد رابطه جنسی میشن، اگر اون زن شوهردار باشه، اگه خودش نیاد ادعا کنه که این زن دوم یا سوم من هست، میتونه از زیر سنگسار در بره و اصلا خیلی اثبات سخت‌تره و ما میبینیم کسانی که بین زنان سنگسار شدن بیشتر از مردان بودن. بنابراین قانون مجازات اسلامی خیلی جاها میبینیم که به زنان تو مسائل جنسی سختگیری بیشتری شده و بیرحمی بیشتری نشون داده شده.
دومین نظرسنجی جهانی سازمان ایلگا، انجمن جهانی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و میانجنسی‌ها، ایشون میده که در هیچ کجای دنیا کسانی که به جنس موافق علاقه جنسی یا عاشقانه دارن اونقدر احساس امنیت نمی کنن که در فضای عمومی شب یا روز دست در دست هم بگذارن. به همین ترتیب در تمام جوامع تعداد بیشماری از کسانی که برخلاف جنسیتی که در هنگام تولد به اونها نسبت داده شده لباس میپوشند، رفتار میکنند یا متفاوت با اون هویت خودشون رو معرفی میکنن، به صورت مداوم مورد خشونت کلامی و فیزیکی قرار میگیرن. سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد مجازات جامعه رنگین کمانی ها در ایران میگوید:
باید یادآوری بکنیم که کمترین مجازات هم زیاده، در واقع اصلا مجازاتی نباید باشه برای رابطه دو همجنس که در واقع بالغ هستن و کاملا با رضایت این رابطه رو برقرار کردن از هر نوعی که بخواد باشه. اما در سالهای اخیر ما ببینیم که با توجه به تلاش‌های متعدد و متنوعی که هم در داخل ایران انجام شده هم خارج از ایران از طرف نهادهای بین‌المللی و کنشگران و غیر و غیره، دیگه خیلی کمتر این مجازات‌ها داره عملی میشه و اون جایی هم که به هر حال مجازاتی هست یا اینکه وارد مهمونی‌هایی میشن که این طور شناخته شده که اینا مهمونی همجنسگراهاست، طور مشخص به خاطر گرایش جنسی افراد یا رابطه جنسی که با هم داشتن اونها رو متهم نمی کنن، بلکه به خاطر مثلا وجود الکل و سایر اعمالی که اونجا جرم شناخته میشه اونها رو محکوم می کنن. البته که این موضوع موضوعی هست که به خاطر اونها رو تحت فشار قرار میدن یا موجب میشه که دوستان ما رو مجبور بکنن که اعترافای اجباری بکنن.
بر اساس نظرسنجی ایلگا، ایرانیان در تحمل همسایگانشان که به همجنس گرایش دارند از میانگین جهانی تحمل کمتری دارند. در میانگین جهانی پذیرش بیشتری نسبت به همسایه مردی که به همجنس گرایش داره وجود داره و در ایران با تفاوت اندکی زنانی که به همجنس گرایش دارن راحت تر پذیرفته میشن. محبوب عباس‌قلی‌زاده ریشه این پذیرش رو در تاریخ ایران میدونه.
همجنسگرایی زن قابل تصور نیست توی عرف جامعه ما. میگم حتی بعد توی قانون مجازات اسلامی جدی گرفته نشده. توی عرف جامعه هم باز دوباره برمیگرده به همون فرهنگ تاریخی خودمون. اینطور بود که مردانی که همسر داشتن و کنیز داشتن اشکالی نداشت که با کنیزان خودشون و با یا همسران خودشون در یک بستر باشن و اون کنیزان و همسران هم بتونن با همدیگه معاشقه داشته باشن. در نتیجه توی واقع عرف جنسی جامعه ما وجود دوتا زن با همدیگه دلیل اینکه آلت بیرونی ندارن، خیلی رابطه جنسیشون مشروعیت نداره.
سود راد اما معتقده که پذیرش بیشتر زنان همجنسگرا به معنی موقعیت بهتر اونها در جامعه نیست.
اگر خیلی نگاه سطحی بکنیم میبینیم که اون جامعه کاملا جنسیت زده است و این افراد نه تنها به خاطر جنسیتشون بلکه به خاطر گرایش جنسیشون، به خاطر تمایلات جنسی و عاطفیشون باز دوباره دچار یه سری تبعیضات بیشتری هم میشن. زنی که دنبال کار میگرده و گرایش جنسیش مطابق اون چیزی نیستش که جامعه ازش انتظار داره و جامعه او رو مجبور میکنه که باشه، تلاش بیشتری باید بکنه برای اینکه بتونه کار پیدا کنه، تلاش بیشتری باید بکنه که در محیط کار دچار آزارهای جنسی و تبعیض‌های متعدد نشه. وقتی که بخوایم مقایسه بکنیم شرایط مرد همجنسگرا با زن همجنسگرا یا مرد دوجنسگرا با زن دوجنسگرا رو در واقع در هر کدوم از این زیرمجموعه‌های اجتماع رنگین کمانی، باز دوباره موردهای متفاوت می‌بینیم. درسته که افراد به طور کلی گرایش جنسی یا رابطه جنسی بین دو همجنس زن رو جدی نمی‌گیرن، اما در خشونت‌های جاری به طور روزمره معمولاً زن‌ها چون بیشتر دچار خشونت میشن بیشتر هم ممکنه که آسیب ببینن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان.
روزهای گذشته رسانه‌های بین‌المللی بیشتر زمان خودشون رو به پوشش خبری ازدواج سلطنتی در بریتانیا اختصاص دادن، جایی که پرنس هری فرزند دوم ولیعهد بریتانیا با میگان مارکل یک بازیگر فمینیست آمریکایی ازدواج کرد. ازدواجی که گفته میشه خطوط قرمز زیادی رو هم در بریتانیا جابجا کرده. شهران تبری روزنامه‌نگار در بریتانیا مهمان برنامه صدای دیگره. خانم تبری، مهمترین خط قرمزهایی که عروس خانواده سلطنتی که فمینیست خونده میشه تغییر داده چیه؟
من فکر میکنم جنبه فمینیستی اون درجه دو بوده. اون چی که مهم بود در این ازدواج مسئله نژادی بود. خانم مارکل از یک مادر سیاه‌پوست و یک پدر سفیدپوست و این در تاریخ بریتانیا سابقه نداشته. یه سنت شکنی خیلی بزرگی بوده. اما مسئله فمینیستی هم مطرح هستش، برای اینکه خود میگان مارکل یک فمینیست هست و یه زنی هستش که قبلا ازدواج کرده بوده، از همسرش سنش بیشتر هستش، همه اینا قبول شده و اینا همه یک تأثیری در جامعه میذاره. برای اینکه همونطور که میدونید نهاد سلطنت تأثیر بسیاری داره در خلقیات و رفتار و طرز فکر مردم عادی.
اما خانم تبری، تا پیش از اینکه میگان مارکل به عنوان عروس سلطنتی شناخته بشه، فعالیت‌های برابری خواهانه بسیار زیادی رو در آمریکا داشته، وبسایتی رو داشته که به طور مشخص بر روی برابری دستمزدها و برابری حقوق زن و مرد کار می‌کرده. اما حالا منتقدان فمینیست خانم میگان معتقدن که اصلا با پذیرفتن این ازدواج سلطنتی تن داده به محدودیت‌هایی که اون قوانین فمینیستی رو زیر پا میگذاره، محدودیت‌هایی که در مورد پوشش داره، محدودیت‌هایی که در مورد حضور اجتماعی داره. به نظر شما آیا قواعد خانواده سلطنتی قواعدی هستش که زنان رو به شدت محدود میکنه؟
من به هیچ وجه اینطور فکر نمی‌کنم. محدود می‌کنه، ولی من فکر نمی‌کنم دست و پای میگان مارکل بسته شده باشه با این ازدواج. برعکس، میتونه از موقعیت مهم خودش استفاده کنه برای اینکه تغییر به وجود بیاره. این تغییر هم تغییری هستش که به طور تدریجی بعد از دایانا، که خود دایانا یک سنت شکن بوده، مادر این داماد، برای همین خانواده سلطنتی نتونسته بوده تحملش کنه، ولی الان متوجه شده که مجبور تحمل کنه. و من فکر میکنم میگان مارکل اتفاقا در سنت‌هایی و در بخشی از جامعه تاثیر میگذاره که دشوار تر هستش. در اینکه اون که مگا مارکل به عنوان یه هنرپیشه سینما برابر خواهی بکنه خب خیلی آسون بوده، ولی اینکه در نهاد سلطنت بتونه برابر خواهی بکنه این کار دشواریه و تاثیر اون تاثیر خیلی بنیادی تری هستش. مضافاً به اینکه حزب کارگر وقتی سر کار بود قانون جانشینی رو عوض کرد و از این به بعد بچه اول چه زن باشه چه مرد باشه جانشین سلطنت میشه، در حالی که قبلا فقط میبایستی که فرزند ذکور میبود، اگر فرزند ذکور نمیبود اون وقت زن میتونست به سلطنت برسه. اینا همه تغییراتیه که قبل از ورود مگان مارکل شروع شده، در نتیجه نشون میده که خانواده سلطنتی خودش رو هر روز منطبق میکنه با خواستهای جامعه که مدرن داره میشه و تغییر داره میکنه و محبوبیت خودش رو از دست نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.